فرمایش آقای صدر رو عرض می‌کردیم، سخن این بود که اگر ما تضاد رو تضاد اعتباری بگیریم بین احکام خمسه، اگر تضاد رو تضاد اعتباری و عقلایی بگیریم، آیا اثر و فائده‌ای برش مترتبه یا برش مترتب نیست؟ آقای صدر فرمودند که اگر ما تضاد رو تضاد اعتباری و عقلایی بگیریم، میتونیم بگیم که یک دلالت التزامیه‌ای ساخته میشه و بر اساس اون دلالت التزامیه ما در موارد امر و نهی یه مطلب تازه این فهمیم. مثلا اگر ما گفتیم بین امر و نهی به لحاظ عرف و عقلا تضاده، وقتی که مولا به ما دستور به نماز میده میگه صله، از این به لحاظ عرفی و عقلایی میفهمیم که این صلات در عرض مقصوبه نباید باشه، در ضمن افراد غصب نباید باشه. خب پس فهم عرف و عقلا، تضاد و امتناعی که عرف و عقلا میفهمن، میتونه برای ما یه مدلول التزامی رو شکل بده. قبلا هم گفتیم که مدلول التزامی همانند مدلول مطابقی خودش از اقسام ظهورات و ظهورات هم حجتند و معتبرند. و دیروز هم عرض کردیم آقای صدر میفهمن که نظائری در فقه داریم که ما در حقیقت مدلول التزامی و عرفی داریم. من به این بحث قبلا تو بحث اقسام مدلول که یه قسمش مدلول التزامی است اونجا اشاره کردم و عرض کردم خدمتون که ما هم مدلول التزامی عقلی داریم و هم مدلول التزامی عرفی یا عقلایی داریم. پس مدلول التزامی هم عقلی داره و هم مدلول التزامی عقلایی و عرفی داره. حالا این بحث هم دیگه مرتبطه با اون بحث، اگر خواستید اونجا هم آدرس بدید میتونید این بحث رو آدرس بدید، نظر فقهی هم داره. خب تا به اینجا کلام آقای صدر دیروزم بهش اشاره شد. ایشون میفهمن الا این که این امتناع عرفی که میگیم فقط در مواردی نتیجه بخش است که ما حکم رو از دلیل لفظی استفاده کنیم. اگر حکم رو از دلیل لفظی استفاده کنیم، برای دلیل لفظی مدلول التزامی و عرفی ساخته میشه و خودش میشه جزء ظهورات. سله به دلالت التزامی دلالت میکنه که در غیر فرد محرم باشه، چون عقلا بین وجوب و حرمت تضاد میبینن، پس مدلول التزامیش اینه که نماز در غیر دار غصبی بخونید، درسته؟ ولی اگر ما حکم رو از یک دلیل لبی استفاده کنیم، مثلا از اجماع استفاده کنیم، دیگه این امتناع عرفی و عقلایی نقشی نخواهد داشت. پس این که امتناع عقلی باشه یا عقلایی باشه تفاوتش اینجا روشن میشه که امتناع عقلی حتی در مواردی که حکم مستفاده از دلیل لبیست بازم نمیشه اجتماع کنن، امتناع عقلی، ولی امتناع عقلایی اگر حکم مستفاد از دلیل لبی استفاده بشه اجتماعشون بلا محذوره، درسته؟ این تفاوت اینه که ما امتناع رو از عقل بفهمیم یا از عقلا و عرف بفهمیم. این مطلبی است که ایشون مطرح میکنن. نکنید ما عرض کردیم که اگر امتناع عرفی باشه، عقلا میگن که ما از سله وجوب صلات در زمین غصبی را نمیفهمیم. این زمین غصبی مثال ها، وقتی که مولا گفته سله، چون ما بین وجوب و حرمت امتناع میفهمیم، پس حتما منظور مولا از سله یعنی نماز بخوان در غیر فرد محرم. پس این غیر فرد محرم یه مدلول التزامی و عرفی است. چرا؟ چون عقلا میگن اجتماع امر و نهی امکان نداره. ولی اگر همینجا وجوب نماز رو ما از اجماع میفهمیدیم، اجماع که مدلول التزامی نداره چون دلیل لبی است، دلالت مال الفاظه، دلیل لبی که لفظ نداره که شما بگید مدلول مطابقیش اینه، مدلول التزامیش اینه. خب حالا اگر شما حکم رو از یک دلیل لبی مثل اجماع بفهمید که نه مدلول مطابقی داره نه مدلول التزامی داره، در این صورت دیگه امتناع عرفی هیچ تأثیری در مسئله نداره، چون اگر از لفظ میفهمیدید میشد مدلول التزامی عرفی، ولی اگر از عقل میفهمید یا اجماع میفهمید دیگه مدلول التزامی عرفی نیست. این کلامی است که آقای صدر فرمودن. برگردیم به اصل بحث. اصل بحث چی بود؟ اصل بحث این بود که عده‌ای گفتن تضاد بین احکام خمسه عقلایی است نه عقلی. عقلا میگن معنا نداره که یه چیزی هم واجب باشه و هم حرام باشه. خب ما از این آقایون باید بپرسیم که شما که میفرمایید تضاد عقلایی است، یعنی در هیچ مرتبه ای از مراتب حکم، در هیچ مرتبه ای از مراتب حکم تضاد واقعی وجود نداره؟ اگه بگید چرا در مرتبه ای از مراتب وجود داره، که این میشه همون تضاد عرضی که قبلا گفتیم. پس لامحال این آقایون باید بگن که در هیچ مرتبه ای از مراتب حکم این تضاد وجود نداره. خب از اولین مرتبه شروع میکنیم که مرتبه ملاکاته، مرتبه مصلحت و مفسده است. میگیم خب اگه مصلحت و مفسده امر تکوینی باشه، آیا ممکنه که یک فعلی مصلحت تامه داشته باشه و مفسده تامه داشته باشه؟ مصلحت و مفسده که اعتباری و قراردادی نیست، مصلحت و مفسده که یه امر واقعی است. چجوری میشه شما تضاد رو در ناحیه مبادی و ملاکات تصویر نکردید؟ این سوال دیگه. پس اونایی که میگن تضاد اعتباری و عقلایی است، ما ازشون سوال میکنیم که چجوری شما تضاد در اونجا رو تصویر نکردید؟ آقایون در جواب به ما میگن که ما گفتیم که باید حکم دارای ملاک باشه، ولی عرض کردیم ضرورتی نداره که ملاک در متعلق تکلیف باشه. ما گفتیم که حتما حکم تابع مصالح و مفاسده، اما گفتیم ضرورت نداره که مصلحت و مفسده ضرورتا در متعلق تکلیف باشه. پس چی میتونه؟ میتونه در نفس حکم باشه. واجب کردن مصلحت داره، حرام کردن مصلحت داره، یعنی همین تشریع و قانونگذاری خودش مصلحت داره. خب واجب کردن و حرام کردن که با هم اجتماع پیدا نمی کنن، متعلقاتشون اجتماع پیدا می کنن. یعنی شما نماز رو هم واجب کنید و هم حرام کنید، متعلق وجوب نماز است، متعلق حرمت نماز است، اما واجب کردن فعلی است غیر از حرام کردن. واجب کردن مصلحت تام داره، مثلا حرام کردن هم مصلحت تام داره، پس میشن دو شیء مباینه با هم. خب تکرار میکنم، چرا شما تضاد در ناحیه ملاکات رو نپذیرفتید؟ میگن چون در ناحیه ملاک ما گفتیم ضرورتی نداره که ملاک حتما در متعلق تکلیف باشه. گفتیم ملاک میتونه در چی باشه؟ میتونه در نفس حکم باشه. پس میتونه وجوب و حرمتی باشه که در حوزه ملاک هیچ گونه تضادی براش صورت نگرفته. اونجایی تضاد ضرورتاً در ملاکی که شما بگید الا ولا بود مصلحت و مفسده باید در متعلق حکم باشه، اونجا اینطوریه، ولی در غیر این صورت که این چنین نیست دیگه. درسته؟ خب پس در ناحیه ملاکات میفهمن که نه، اینطوری نیست که همیشه وجوب و حرمت در حوزه ملاک با هم دیگه تضاد داشته باشه. خب در ناحیه منتها چی میگید؟ میگن در ناحیه منتها فقط وجوب و حرمتی که غیر قابل اجتماعه، در حالی که شما ادعاتون اینه که احکام خمسه با هم تضاد داره. احکام خمسه با هم تضاد داره، وجوب و استحباب و اباحه که با هم سازگاره در ناحیه امتثال، حرمت و کراهت و اباحه که با هم در ناحیه امتثال سازگاره. پس احکام خمسه متضاد تکوینن به لحاظ منتها هم تصویر نمیشه، نه به لحاظ مبدأ تصویر میشه و نه به لحاظ منتها تصویر میشه، درسته؟ پس حالا که تضاد واقعی و تکوینی منتفی شد، لا محاله تنافی که وجود داره تنافی عقلایی است. تنافی عقلا، عقلا میگن خب اگه گفتیم مباحه چرا میگی مستحبه؟ اگه مستحبه که نمیشه مباح باشه. یعنی ذهنیت عقلا از این دو اعتبار اینه که این دو اعتباری است که با هم ناسازگاره، هرچند به دقت میگیم هم مبدأش حل شد هم منتهاش حل شد، ولی عقلا میگن این دو تا اعتباری است که با هم نمیسازه، به خاطر این بهش میگیم تضاد اعتباری یا تضاد عقلایی. یعنی عقلا میگن این اعتبار غیر قابل اجتماع است با اعتبار دیگر، وجوب با اباحه قابل جمع نیست. اگه تو اعتبار وجوب کردی دیگه معنی نداره اعتبار اباحه بکنی، به خاطر این تضاد اینها میشه تضاد اعتباری. در واجب و حرام نمیشه که یه چیزی هم تحقق پیدا کنه هم تحقق پیدا نکنه در مقام یعنی آره دیگه، بل در خصوص وجوب و حرمت نمیشه هم تحقق پیدا بکنه و هم تحقق پیدا نکنه. اما این نکته دومی است که میخوام بگم. خب تا به اینجا روشن شد تضاد اعتباری و عقلایی؟ تا به اینجا روشن شد. اما سوال ایشون خب جعل وجوب مصلحت داره و جعل حرمت، چی باید کسر و انکسار بشه؟ جعل دو تا فعل مستقله. جعل شما یه بار جعل میکنید وجوب را، دوباره جعل میکنید حرمت را، بس دو تا فعلا. نه خب چون فعل واحده، ولی دو تا فعل که اینطوری نیست. مثلا نماز اول مصلحت داره، نماز دوم مفسده داره، مشکلی نداره. دو تا فعلیه که با هم نمیتونه انجام بده در خصوص وجوب و حرمت دیگه، ولی در وجوب و استحباب چی؟ در وجوب و اباحه چی؟ نکنید این ذهنیت ذهنیت عقلایی است. یعنی ما بدون همه این بحثا از هر کس بپرسی وجوب و حرمت با هم قابل جمع، میگن نه هم واجب باشه هم حرام، نمیشه. میشه یک چیزی هم واجب باشه هم مباح باشه؟ نه نمیشه. این همون تضاد عقلاییه. تضاد عقلایی یعنی ذهنیت عموم عقلایی اینه که این دو تا حکم هم غیر قابل اجتماع هن. شما هیچ استدلالم لازم نیست براش بکنی، از هر کس بپرسی که میشه دو تا حکم اینطوری ما تشریح کنیم هم این واجب باشه هم مباح باشه؟ میگه نه نمیشه. این همین تضاد عقلایی است. بعد میگه تحلیل میکنی، خب مگه اعتبار مشکل داره؟ واجب و مباح هر دو اعتبارن، چرا قابل جمع نباشه؟ میگه بله به دقت عقلی شما تضاد رو از بین بردی، ولی به ذهنیت عقلایی میگن نه این امتناع داره، چجوری میشه هم واجب باشه هم مباح؟ مثلا امکان نداره. این میشه همون تضاد اعتباری و عقلایی. بحث قبلیمون همین بود دیگه، گفتیم همین ذهنیت بدون دقت نقشی داره یا نداره. ما اصلا از اونجا وارد بحث شدیم که دیگه این سوالو نپرسید از ما. الان دلالت التزامی و عرفی همین بود دیگه. یعنی وقتی که عقلا، شما نمیگید انصراف، انصرافو که میگید دیگه، حداقلش اینه که وقتی مولا گفته سله به ذهن عقلایی، انصراف داره از نماز در زمین قصر. وقتی میگن سله، میگه این دلیل شامل بر نماز در زمین قصبی نمیشه، درسته، میشه انصراف، حداقلش اینه دیگه. حالا من گفتم از دلالت التزامی عرفی یا آیسته تنزل کنیم به انصراف. پس نکنید این آقایون میخوان بگن که این تضادی که ما بین وجوب و حرمت و سایر احکام خمسه میبینیم به ذهن عقلا و در اعتبار عقلا این گونه است. یعنی میگه اگر اینه که نمیتونه غیر از این باشه، هر چند به دقت عقلی بیایم موشکافی بکنیم که میتونه باشه، ولی این میشه تضاد. چی؟ تضاد عقلایی. نتیجه داره، بله، در مواردی که ما مدلول لفظی داریم و حکم از لفظ میفهمیم، همین تضاد عقلایی سبب میشه که اون جایی که امر باشه دیگه نهی نیست. یعنی اگه شارع گفت این واجبه، یعنی دیگه مباح نیست. وقتی گفت مباح، یعنی دیگه واجب نیست. دلالت التزامی مباح چیه؟ اینه که واجب نیست، اما دلالت التزامی و عرفی است. تکرار میکنم، پس اگر دلیلی دال بود بر مباح بودن این فعل، به دلالت التزامیه یا عرفیه دلالت کرد بر این که مستحب نیست. به دلالت التزامی و عرفیه دلالت کرد بر این که واجب نیست، چون عقلا و عرف بین اینها تنافی میبینن. پس دال بر اباحه، دال بر عدم استحبابه، دال بر عدم وجوبه. البته دلالتش التزامیه ی عرفی است. اینم نتیجهش. چی میفهم؟ بله دیگه. یعنی میتونه در متعلق باشه، ولی ضرورتا در متعلق نیست. خب خب ممکنه که شارع واجب بکنه اما مصلحت هم در متعلق نباشه، در نفس جعل باشه. پس این که شما بگید ضرورتا تضاد در وجوب و حرمت تضاد واقعی است، نه، چون ممکن است اصلا در واقع هم هیچ گونه تنافی بنشون باشه. آره، خب ما ضرورتا نمیتونیم بگیم احکام خمسه تضاد واقعی دارن. ممکنه گاهی وقتا تضاد واقعی هم باشه، ممکنه نباشه، ولی مهم اینه که در جعل حتما مصلحت داشته باشه. رفتار عقلایی چی؟
منشأ عقلی نداشته باشه.
آره آره، بله بله.
وقتی اینجا نقل خلافشون
میشه. منشأ عقلی نداشته باشه، نکنید رفتار عقلایی یه وقت سیره است، این که سیره نیست. ما الان میگیم عقلا ممتنع میبینن، سیره که نیست. یعنی میگن این دوتا اعتبار، دوتا اعتبار متنافیه با همه. اونی که شما میخواید بگید رفتار عقلا، یعنی سیره عقلا. ما سیره نگفتیم که، ما میگیم عقلا ممتنع میبینن اینها رو، امتناع عقلاییه، نه سیره عقلا. یه سوالی شما کردید که میخوام اونو جواب بدم، یعنی ادامه بحثم بود. اینو دقت کنید، چون الان ما میخوام وارد بحث اجتماع امر و نهی بشیم. این نکته‌ای که میگم دیگه تو بحث اجتماع امر و نهی، با توجه به اینکه اینو اینجا شناختید تکلیفمون راحته. خب اگر ما گفتیم تضاد در احکام خمسه تکلیفیه به خاطر تضاد در منتهاست، به خاطر تضاد در منتهاست، در حقیقت قائل به چی شدیم؟ قائل به این شدیم که اجتماع امر و نه از مصادیق تکلیف به محال است. تکرار میکنم، اگر ما گفتیم تضاد در احکام خمسه به خاطر عدم امکان اجتماع در امتصال است، پس امتناع اجتماع امر و نهی از باب تکلیف به محال است. یعنی شارع اومده به ما گفته که نماز بخوان و نماز نخوان، پس ما رو تکلیف کرده به امر غیر مقدور، پس این از قبیل تکلیف به محال است نه از قبیل تکلیف محال. و فرق است بین تکلیف محال و تکلیف به محال. اونجایی که شارع بیاد تکلیف بکنه به غیر مقدور میشه تکلیف به محال، اونجایی که تکلیف شارع خودش صرف نظر از مقام امتثال از مصادیق اجتماع ضدین باشه میشه تکلیف محال. یعنی اصلا محال است این تکلیف تحقق پیدا کنه، محال است این دوتا قانون وجود داشته باشه، صرف نظر از این که من بتونم اینو انجام بدم یا نتونم انجام بدم. اونهایی که میگن تضاد در احکام شرعی تکوینی است و اونهایی که میگن تضاد عرضی است به تبع مبدأ، اونا میگن اصلا تکلیف محاله. یعنی وجود وجوب و حرمت معن محاله، صرف نظر از این که من بتونم امتثال کنم یا نتونم امتثال کنم، نفس این تکلیف محاله. پس اونها قائل به تکلیف محالند. یعنی نمیشه یه چیزی هم واجب باشه هم حرام. اما اگر ما گفتیم که نه، این تضاد فقط به لحاظ منتهاست، به لحاظ امتثاله، تکلیف محال نیست ولی تکلیف به محال است، درسته؟ تکلیف به غیر مقدوره. خب فرق است بین تکلیف محال و تکلیف به محال. حالا من به یه تفاوتش که آخوندم در کفایه مطرح کرده بود اشاره میکنم، باز تفصیل بیشترش رو تو خود بحث بهش میپردازیم. آخون گفته بود اگر ما بگیم این تکلیف به محال است، اشاعره با تکلیف به محال مشکل ندارن. شما میگید تکلیف به غیر مقدور، چه مشکل داره تکلیف به غیر مقدور؟ مثلا میگید ظلم است، یه ظلم که در حق خدا معنا نداره. پس اشاعره تکلیف به محال رو قبول ندارن. پس اصلا اجتماع امر و نهی اگه بحثش تکلیف به محال است، فقط بنابر مذهب عدلیه معنا داره، ولی بنابر مذهب اشاعره معنا نداره. ولی اگه گفتید این تکلیف محال است، یعنی اصلا محال است این دوتا تکلیف وجود داشته باشه، یه فرقی بین اشاعره و عدلیه نیست، چون تکلیف به غیر مقدور که نیست، نفس وجوب و حرمت غیر قابل اجتماع هم، صرف نظر از این که در خارج نماز میخواد محقق بشه یا نشه. میشه تکلیف محال و این بحث بنابر همه انظار مطرح میشه. یادتونه مرحوم آخوند در کفایه میخواست بگه بحث ما در تکلیف محال است نه در تکلیف به محال. ما میخوام بگیم نفس اجتماع محال است، نه اینکه امتثال اینها محال است. به خاطر این در نوع تقریب و ورود در بحث هم این مسئله تفاوت میکنه. بسیار خوب. یعنی گاهی میشه تضاد عرضی باشه، سوال ایشون هم همین بود، یعنی همیشگی نیست ولی گاهی میتونه اینطوری باشه، یعنی گاهی تضاد واقعیه بین وجود. خب من خواستم بگم که آره گاهی تکلیفش هم محاله، گاهی اینطوری.
اگه تکلیف رو ما در مبدأ میدونیم امکان نداره تکلیف بشه، یعنی مشکل از ناحیه حضرت در اتاق هست یا نیست.
آره دیگه نیاز نیست. بله دیگه نیاز به این قضیه نیست. اینو من خودم گفتم. در وجوب حرمت نه دیگه میان تضاد واقعی نیست، صرفا اعتباری. نه تکلیف محال و عرفی است، تکلیف به محال نیست، تکلیف محال و عرفی است. عرفی است تکلیف محال و عقلایی است. من تو آدرسی که از حضرت آقای وحید نقل کردم، ایشون میفهمند تضاد در بین احکام تضاد فلسفی نیست بلکه تضاد اصولی است. این که ایشون میفهمند تضاد فلسفی نیست، این تضاد تکوینی نیست، تضاد واقعی نیست، میفهمند تضاد اصولی است. تضاد اصولی یعنی عدم امکان اجتماع به لحاظ عقلا، چون اصول تماثل تضاد اینه که بحث میکنه، به لحاظ نگاه عرف و عقلا بحث میکنه نه به دقت عقلی. تعبیر ایشون این بود که این تضاد فلسفی نیست بلکه تضاد اصولی است. شاید در کلمات‌های سیستانی هم این مسئله اشاره شده بود بهش، من از قبل یادمه پیدا نکردم، که ایشون هم تضاد اصولی میبینه نه تضاد فلسفی. اگه تضاد اصولی ببینن و تضاد فلسفی نباشه، این تضاد واقعی نیست. درسته؟ تضاد اصولی یعنی تضاد عقلایی است، تضاد اعتباری است. البته این قول سوم رو میشه به گونه دیگه هم تقریب کرد. قول سوم رو میشه یه جور دیگه هم تقریب کرد و اون لغویته. یعنی تشریع دو حکم متفاوت از احکام خمسه برای فعل واحد لغوه، بی اثره. و چون لغوه از مولای حکیم صادر نمیشه، اینم به گونه همون تضاد عقلاییه. پس تضاد عقلایی و اعتباری یه تقریبش هم لغویته. یعنی لغوه، شما بگی همین مباحه، هم بگی مثلا مستحبه، چون شما از تشریع استحباب یا تشریع اباحه مقصودی داری دیگه. هر دو رو معن بخوای تشریع بکنی چه نتیجه‌ای داره؟ اصلا تشریع اباحه در عین تشریع استحباب میشه لغو. پس وقتی میگیم تضاد اعتباری و عقلایی، یعنی کار این دو اعتبار رو عقلا لغو میدونن، چون لغو میدونن از حکیم میگن صادر نمیشه. تعبیر لغویت مثلا شما هم استحباب تشریع کنید هم اباحه، لغو دیگه، چیزی که مباحه باز شما مستحبش کردید. لغویت یه چیزی خفیفتر از تضاده، ولی بعضیا در مثل این موارد تعبیر به لغویت هم کردن، ولی یه چیز خفیفتری. آره ولی نکنید امتناع عقلایی، یعنی عقلا میگن اصلا تضاد دارن، میگه این اگه مباحه که نمیتونه ممکن نیست مستحب باشه. یه وقت اینه که میگید میتونه ولی کار بی خودیه، بیهوده ایه. خب قبلا هم اینو پرسیدید دیگه، آیه میهن دوستم همینو سوال کردن. یعنی اونا به صورت موردی گاهی وقتا تضاد واقعی عرضی رو باید شناسایی کنن. خب میشه تکلیف محال دیگه، تکلیف محال عقلی، تکلیف محال عقلی. البته نکنید به این نکته دقت کنید، و اون نکته اینه که حالا اگر فرض کنید یه چیزی هم مصلحت نداشت هم مفسده نداشت، شارع اومد وجوب و حرمت تشریع کرد، چه اتفاقی میفته؟ خلاف حکمت عمل کرده. پس بازم تکلیف محال نشد، شد چی؟ شد خلاف حکمت. پس اینجا باز ما برگشتش به خلاف حکمته. خلاف حکمت چیه؟ امر عقلای دیگه. حالا من یه چیز دیگه گفتم نکارید، من خواستم بگم که اونایی که میگن اعتباری و عقلاییه، میگن اگه فرض کنید که اینا در حوزه مصلحت و مفسده در متعلق هم غیر قابل اجتماع باشن، خب شارع اومده چیکار کرده؟ اومده وجوب و حرمتی تشریع کرده که بر طبق مصلحت نبوده، خب کارش چیه؟ کارش لغوه دیگه. یعنی باز به محظور عقلی نخوردید، به محظور چی خوردید؟ به محظور عقلایی خوردید. یعنی میخوان بگن اگه قرار نگاه شما نگاه محض عقلی باشه، تضاد عقلی پیدا نمی کنید، هر تیکش برید تضاد عقلایی پیدا میکنید. خب حالا مصلحت و مفسده در حوزه مبادی نمیشه جمع بشه، بسیار خوب، اما شارع اومده وجوب حرمت تشریع کرده، یعنی چی؟ یعنی حکمش تابع ملاک نیست، تابع مصلحت نیست، پس کار لغوی کرده، پس بازم یه امر عقلاییه. آره، یعنی اینها نهایتا میگن شما هر جا که برید بازم باید به یه امر عقلایی برگردید، یعنی یه امر عقلی محض پیدا نمی کنید. به خاطر این میگن شما تضاد فلسفی رو دنبالش نگردید، این تضاد، تضاد اصولیه. تضاد فلسفی یعنی شما مثل این که بگید به هر حال دو ضدی که در خارج غیر قابل اجتماعن، وجوب و حرمت هم این چنین حالتی دارن، نه این چنین حالتی ندارن، اینا به هر حال عقلایی هم. این بود که اصرار دارن که بگن تضاد ما تضاد اصولیه، اصولی یعنی همون عقلایی، و الا در ناحیه مبدأ هم شما در اون مواردی که در متعلق هم باشه اونا میگن آخرش هم باز به اعتبار رو به عقلا برمیگن. که هم اراده باشه هم کراهت باشه. خب نسبت به مبنای کسانی که حب و بغض رو مقوم حکم میدونن، ولی کسی که مقوم حکم نمیدونه چی؟ خب اونا اراده میکنن. آره. درست. نه نکنید، بعضی از آقایون حب و بغض رو مقوم حکم دونستن، اونها ممکنه به مشکل بخورن، که خود آیه صدر هم یکی از اون کسانیست که مقوم حکم میدونه، ولی اگر حب و بغض رو مقوم حکم ندونیم، مثل که خود آخون گفت ممکنه شما انشاء حکم بکنید ولی هنوز اراده و کراهت هم بر طبقش نداشته باشه. البته حکم انشائیه دیگه، به مرتبه فعلیت نرسیده. درسته؟ خب اگه ندونیم بازم مشکل نداریم، چون مقوم حکم نیست اصلا حب و بغض. میتونه حکمی باشه و حب و بغضی هم نباشه. اگه مقوم باشه، آیه صدر این کلمه رو میگه ایشون. آیه صد میفهمند که اگه مقوم باشه که ما میگیم مقومه، ممکنه بگیم صرف حب و بغض، نه حب و بغض بعد الانکسار. حب و بغض بعد الانکسار نمیتونه باشه، ولی صرف حب و بغض میشه. فرض کنید یه آقای مریضه، گفتن که این خوردنی برات خوب نیست، میگه خیلی دوست دارم بخورم اما چون مریضم امتناع میکنم. این خیلی دوست دارم بخورم یعنی هم محبت دارم به خاطری که خوشمزه‌ایه، هم مبغوزمه به خاطری که بدم میشه. نمیشه یه چیزی هم محبوب باشه هم مبغوز باشه در آن واحد؟ میشه دیگه. آیه صد میفهمن بعد الانکسار نمیشه، ولی قبل الانکسار میشه. یعنی ما خیلی چیزا رو هم دوست داریم و هم دوست نداریم، هم محبوبمونه هم مکروهمونه. محبوبمونه چون خوشمزه است، مکروهمونه چون برامون ضرر داره. چه یه واحد دیگه. پس هم محبت بهش تعلق میگیره هم کراهت بهش تعلق. خب ایشون میگه که ما اگر گفتیم مقومه صرف حب و بغض مقومه، پس اجتماعشون ممکنه، ولی اگر گفتیم حب تامه یعنی بعد انکساره، نه اونجا دیگه نمیشه. خود آیه صد همین نکته رو تو همین بحث اجتماع امر و نهی بهش اشاره میکنن که به هر حال اجتماع اراده و کراهت و حب و بغض قبل الانکسار ممکنه ما در آن واحد یه چیزی رو هم دوست داشته باشیم هم دوست نداشته باشیم. ما در خارج هم میبینیم یه چیزی رو به خاطر یک جهتی دوست داریم، به خاطر یه جهتی هم دوست نداریم. بسیار خوب، پس این تکلیف محال و به محال رو هم عرض کردیم، حالا در ادامه بحث هم بهش خواهیم رسید. ما نظرمون اینه که تضاد در احکام خمسه از همین قسم سومه، یعنی تضاد در حقیقت تضاد عقلاییه نه تضاد عقلی. تضاد عقلاییست، یعنی شما در هر جای قصه نگاه کنید بازم به حکم عقلا برمیگردید. حکم عقل تهش میشه خلف، یعنی تنها حکم عقلی که شما میتونید پیدا کنید همون خلفه. فقط خلف یعنی چی؟ یعنی شما تصور کردید که قانونگذار حکیم علل اطلاقه. خب اگه حکیم علل اطلاقه که نمیتونه حکم بدون ملاک یا مصلحت داشته باشه، پس اگر حکیم است که حکم بلا ملاک نداره، این میشه خلف. در عینی که فرض کردید حکیمه حکم بلا ملاک داره، این که خلاف فرضتونه. به خاطر این ما معتقدیم که تضاد بین احکام خمسه تضاد اصولی است، یعنی همون تضاد عقلایی اعتباری عرفی هر چی که میخوان اسمشو بذارید، ولی اون تضاد واقعی تکوینی فلسفی درش وجود نداره. اگر میگیم به تسامح میگیم، و الا دقیقا احکام اون تضاد تطبیق نمیشه. آره دیگه جعل وجود، خب بازم تضاد و حکم نمیشه. خب اونا رابطه رو علت و معلول میبینن، نکنید رابطه حکم و ملاک و علت معلول میبینن، درسته؟ حالا که رابطه رو علت و معلول میبینن بین وجوب و حرمت، میگن باید تضاد تکوینی باشه، چون رابطه ملاک و حکم علت و معلوله. ما مصر بودیم کل علت و معلوله. درست. خب حالا اونا هم اگه حرف ما رو میزنن مرحبا به ناصر نام میگن، خب چه بهتر. اگه اینو میگن که چه بهتر. نه حرفشون که یه چیز دیگه است، ایشون میگه مرادشون اینه، المراد فی بطن شاعر. حالا ما یه جوری تونستیم این مراد رو تشخیصش بدیم، بگیم منظور اونا هم اینه. خب اگه اینه که چه بهتر. و صلحو خیر، ما یه سه تا نظرم به یک نظر برگرده خوبه دیگه.
در منطقه که بازم تصاد هستیم اگه مقام انتصال درسته منطقه،
بله میشه تکلیف به محال، تکلیف به غیر مقدور. خب نه حالا اینو عرض میکنیم، تکلیف به غیر مقدور مشکلش چیه؟ لغوه. اصلا مشکل تکلیف به غیر مقدور چیه؟ لغویت دیگه، هم نماز بخون هم نماز نخون، بازم شد چی؟ شد اغلوی. در مقام امتثال که میگیم دیگه خوندن نماز و نخوندن نماز که حکم نیست، اون امتثاله. وقتی میگیم حکم در مقام امتثال، وجوب و حرمت با هم تضاد نداشت، نماز خوندن و نخوندن با هم تضاد داشت. خب تضاد در مقام امتثال یعنی هم نماز بخونیم نخونیم که تکوینیه، ولی خب ما بگیم هم واجب است نماز خوندن هم حرام است، این مشکلش چیه؟ میشونیم الله کار لغوی کردیم. پس بازم به چی برگشت؟ به عقلایی برگشت. یعنی شما چه در ناحیه مبدا برید چه در ناحیه منتها برید، بازم مسئله عقلاییه دیگه. یعنی اون عقلی محض که عرض کردم مثل این که دو تا ضد در خارج غیر قابل تحققه، اونطوری نیست. اونجا میگید احکام تابع مصالح و مفاسد نبود، اینجا هم چی میگید؟ میگید که خب امر کردیم یه چیزی که بحث و انباس نداره. لغو فرض کنید اصلا در متعلق حکم باشه، ولی خب ما حکمی بکنیم بلا ملاک، شما میگید این فعل نمیتونه هم مصلحت تامه داشته باشه هم مفسده تامه. بسیار خوب، نمیتونه، درسته. اما فرض کنید این یه دونه داره، مصلحت تامه داره، اما من با وجوده هم واجبش کنم هم حرامش کنم، چه مشکل داره؟ مشکلش اینه کارم لغوه. خب کار لغو میشه چی؟ خب بله، یعنی همین لغویت دیگه، یعنی لغو از حکیم صادر نمیشه. عرض کردیم تهش به خلف برمیگرد، یعنی شما هم فرض کنی حکیم هم فرض کنی کار لغو میکنه، این خلف مفروضه شماست. درسته؟ ترجمه یا تفسیری ترجمه میفهمید؟ یعنی ما حتی ترجمه میکنم. آره دیگه، خود و حکم این چنین نیست. خب اگه اون باشه میشه اعتباری، میشه اعتباری و اقلایی. تضاد عرضی نکنید، تضاد عرضی یعنی واقعی عرضی. خب عرضی نمیشه، والا تضاد اقلایی که عرضی نیست، واقعی حقیقیه. ها نکنید، پس دیدید ترجمه اینجاست. و الا تضاد عرضی، اگر تضاد اقلایی که عرضی نیست، اولا و به ذات تضاد اقلایی دارن اینا، نه ثانیا و بالعرض. دیگه هر زمانی ما خلاصه در یه سنگری می جنگیم. آخوندو که دفاع می کنیم چون درسنامه کفایه نوشتیم، کتاب خودمون زیر سوال میره. آقای خویی رو هنوز چیزی براشون ننوشتیم، به خاطر میشه نقد کرد. حالا نکنید زوایای بحث تو این مباحثی که گفتیم روشن شد. حالا دقیقا آقای خویی مثلا ممکنه قصدشون این باشه، اون خیلی مهم نیست، ولی خواستیم کلن زوایای بحث روشن بشه که اصلا تضاد کجاست، مرکزش کجاست، تضاد واقعی چیه، حقیقی چیه، عرضی چیه، اقلایی چیه. اینا حاضیم زوایای بحث روشن بشه، که به نظرم خوب بحث کردیم و خلاص حق بحث رو ادا کردیم تو این زمین. بسیار خوب. آره ولی خب نکنید مرحوم اصفهانی از یک مسیر مسدود کردن، باز از یک مسیر اومدن عقلیش کردن، اون مسیر دوم رو ما نپذیرفتیم. آره خب بحث ما در رابطه تضاد تموم شد. فردا بحث اجتماع امر و نهی رو شروع میکنیم. البته اجتماع امر و نهی چون بخشی از این بحثا رو ما تو اینا گفتیم، به هر حال اونایی که تکراریه دیگه ما تکرارش نمیکنیم دیگه، ولی ما آغاز میکنیم به استعانت از پروردگار بحث اجتماع امر و نهی را. اللهم صل علی محمد و